با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به دهتن رسیده و چگونگی رویداد زیر بررسی است. کنفرانس دروسی ژنو درباره افغانستان فردا آغاز می شود. افغان ها از این کنفرانس چه انتظار دارند؟ در گزارش برایتان می گوییم. و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها: افغانستان در کنفرانس کشورهای کمک کننده در ژنو با خطر قطع تمویل خارجی و محدودیت شدیدتر بر کمک ها روبرو خواهد بود. زوج تازه عروسی شده در پکتیا در نتیجه خفگی از گاز بخاری جان باختند. راپیمایی سطح تن در بیشکک قزاقستان در اعتراض به تعدیلات در قانون اساسی. قرار است فردا دوشنبه کنفرانس کشورهای کمک کننده بزرگ به افغانستان در ژنو افتتاح شود. این کنفرانس برای دو روز فردا و پس فردا برگزار می شود. افغانستان در این کنفرانس با خطر قطع تمویل خارجی و محدودیت شدیدتر بر کمک ها روبرو است. این کنفرانس کشورها و سازمانهای کمک کننده در حال برگزار می شود که شیوع ویروس کرونا این کشور جنگ زده را با مشکلات بیشتر روبرو ساخته است. قرار است در این گردهمایی مجازی وزیران حدود 70 کشور و نمایندگان سازمان‌های کمک رسانی میلیاردها دلار برای حمایت پروژه‌های بازسازی تعهد کنند. پیش از این در کنفرانس بروکسل در سال 2016 میلادی جامعه جهانی وعده 15.2 میلیارد دلار کمک به افغانستان را داده بود. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات در راکت پراگانی دیروز بر نقاط مختلف شهر کابل خبر می‌دهد. پیش از این 20 راکت بر نقاط پر ازدحام به شمول ساحه‌ای که سفارتخانه ها و شرکت های خارجی موقعیت دارند اصابت کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت تمامی کشته شدگان غیر نظامی بودند.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موجود زیر بررسی ما است.
همزمان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهد کرد. آقای صالح این را پس از نشست با مقام‌های امنیتی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. یک مقام محلی در پکتیا میگوید عروس داماد بر اثر خفگی از گاز بخاری جان دادند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا درباره این رویداد بر رادیو آزادی گفت تا دسدی شب رخ داده است.
نجیب الله وطنمل چه اصل که دیده زیاریوب ولسوالی وستیدون که
ده؟ نجیب الله وطنمل باشنده ولسوالی آریوب با عروسش در شب اول عروسی در نتیجه بی‌توجهی آنها با بخاری گازی متاسفانه جانهایشان را از دست داد.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید پیش از این هم رویداد مشابه در ولسوالی احمد آباد رخ داده بود که در نتیجه آن دو نفر جان دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها تن در اعتراض به تعدیلات پیشنهادی در قانون اساسی قرقیزستان در پایتخت بیشکک را پیمایی کردند. مخالفان حکومت میگویند تعدیلات در زمان بحرانی انتقال قدرت، آزادی و دموکراسی را از بین میبرد. راهپیمایی امروز تازه ترین تحولات در بحران سیاسی این کشور پنداشته میشود. بحران سیاسی در قرقیزستان بعد از انتخابات پارلمانی 4 ماه اکتبر به میان آمد. اختلاف در انتخابات و به دنبال آن خشونت ها زمینه را برای صدیر جعفروف فراهم کرد که طی مانور به حیث صدر اعظم قرقیزستان و سرپرست ریاست جمهوری این کشور تعیین شد. ناظران انتخابات را محکوم کردند. چندین هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها محدودیت‌های شدید را کاهش می‌دهند. در این حال از این اقدام خبر داده می‌شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از تاثیر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده در مورد همه‌گیری ویروس کرونا با مردمش سخنرانی خواهد کرد. بحث‌ها در جرمنی هم ادامه دارد که محدودیت‌ها تمدید شود یا نه. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم می‌خواهد تا محدودیت‌ها در کشورش را در دوم ماه دسامبر پایان دهد و گمان‌ها می‌رود در رخصتی‌های کریسمس موارد مثبت ویروس کرونا به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یابد. و چین میگوید در جریان این هفته سفینه بدون سرنشین را به مهتاب خواهد فرستاد. این سفینه چانگی 5 نام دارد. چین نخستین کشور در جهان است که میخواهد سفینه بی سرنشین را برای سطح مهتاب فرود آورد تا نمونه از خاک و سنگ آن را برای آزمایش به زمین بیاورد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان و زخمیان حمله های راکتی دیروز در کابل افزایش یافته.
رویداد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همسران‌های ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند.
کنفرانس دو روزه ژنو درباره افغانستان فردا افتتاح می‌شود. جوانان بیکار در فوریاب از این نشست چی انتظار دارند؟
از پول‌هایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود.
و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل افزایش یافته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت شمار کشته شدگان به 10 نفر و زخمیان نزدیک به 50 نفر رسیده. آقای قاریان همچنان گفت چگونگی رویداد زیر بررسی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حملات موشکی روز شنبه به کابل جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان این حملات را جنایت علیه بشریت خوانده است.
رویداد روسیه دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همسران‌های ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است و این را ما تعقیب داریم تا شبکه که ایره طراحی کردن را ما بتوانیم به گونه کامل دستگیر کنیم یا متلاشی کنیم. در این مورد اقدامات اساسی زیر کار است.
وزارت داخله گفته که این موشک ها از دو موتر باربری شهری در محلات تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این حملات پرسش ها و انتقاد های زیادی را برانگیخت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری که از یک ماه پیش مسئولیت عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده گرفته گفته که پرسش مطرح شده بی پاسخ نخواهد ماند. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته پس از حملات راکتی بر شهر کابل مردم پرسیدند دستگیر شده ها چه وقت اعدام می شوند؟ محکمه علنی چه وقت آغاز می گردد؟ چرا تلاشی و کنترل در دروازه های کابل درست نیست؟ این همه راکت و تجهیزات چگونه تا اینجا رسید؟ کیها در نتیجه این ناکامی مجازات می شوند؟ هنوز با این گروه وحشی و قاتل مذاکره ادامه دارد؟ چرا نیروهای افغانستان به حالت تهاجم برنمی گردند؟ در ادامه آقای صالح نوشته که هیچ یک از این سوالات بی پاسخ نخواهد ماند. با این حال کارشناسان امنیتی این حمله را دلیل بر ناکامی نهادهای امنیتی می‌دانند. تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع می‌گوید گروه‌های شورشی قصد دارند افغانستان را به سوریه دیگر تبدیل کنند.
جنگ از جنگ جاده ها و جنگ شاره ها و جنگ ماین های کنار جاده تبدیل شده رئیس به جنگ داخل شهرها. طالبا و حامیهایشان آمادگی بر یک پیروزی نظامی گرفته رئیسند و از طریق تاکتیک هایی که تلفات ملکی زیاد داشته باشه، متاسفانه آغاز لیبی و سوریه سازی افغانستان شروع شده و این یک پیام خوب نیست و همچنان نشان دهنده ناکامی عمیق نهادهای کشفی و اطلاعاتی افغانستان است که این نهادها به اصلاحات بنیادی جامع و سرتاسری نیاز دارند.
از زمستان گذشته این سومین بار است که از یک محل مشخص و به روش مشابه چنین حملات صورت گرفته است. حمله نخست در 19 حوت پارسال همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور و حمله دوم در 28 اسد روز استقلال افغانستان از محله تهیه مسکن صورت گرفت. وزارت امور داخله گفته که کمیته ویژه برای بررسی این حمله تشکیل شده است. سخنگوی این وزارت تایید کرده که خلأ امنیتی وجود دارد، اما تاکید کرده که تلاش‌های جدی برای جلوگیری از چنین حملات و بازداشت عاملان آن روی دست است. به گفته منابع این وزارت، این حملات بیانگر تاکتیک تازه گروه طالبان است. سخنگوی وزارت داخله حملات دیروز را هم کار گروه طالبان دانسته، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. مسئولیت حمله موشکی دیروز کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان گفته که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به 10 تن رسیده و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت داخله تمام قربانیان و زخمیان غیر نظامیانند. یکی از 24 راکت که دیروز به بخشای از کابل پرتاب شد در خانه برخورد کرد و در نتیجه یک خواهر و برادر کشته شدند و مادرشان زخم برداشت. همکارم حمید حکیمی به سراغ این خانواده رفته و این گزارش را تهیه کرده.
پارچه های شیشه را جمع می کنند و می خواهند و ویرانه های راکت را که صبح اول قوس به این خانه در حصه دوم خیرخانه به بار آورده ترمیم کنند. اما جای قربانیان این راکت تا ابد خالی خواهد ماند. شقایق و مشعل خواهر و برادری که بر اثر برخورد راکت به طبقه سوم خانه آنها جان باختند. شاه مسرور کاکای شقایق و مشعل توضیح می دهد.
مشعل وقتی که راکت از طرف خیرخانه می آمد اینجا استاد بود. خود رفیقایش هم در پایین دیده که مشعل اینجا سیل داشته. دو تا راکت که تیر می شد راکت دیده که می خوره، اولین چیز روی مشعل خراب می کنه، چاره در روش می خوره. بعد از مشعل از تلزن از طرف پشت خراب شده و خوارش اینجا استاد بوده در پیش چری او می گرفتن یعنی خشت رفته در سرش خورد.
مشعل جا به جا جان می دهد و شقایق در شفاخانه جان می سپارد. نزدیکان مشعل و شقایق می گویند که آنها به تازگی از مکتب فارغ تحصیل شده بودند. شقایق با پسر عمش در کانادا عروسی کرده بود و قرار بود در آینده نزدیک به کانادا برود. شیوع ویروس کرونا باعث تأخیر سفر او شده بود. مشعل در بازار لیسه مریم دکان لباس فروشی داشت و به تازگی از یک سفر کوتاه از ترکیه برگشته بود که روانه یک سفر بی برگشت دیگری شد. حیات الله میرزایار از بستگان مشعل و شقایق میگوید که مادری آنها هم زخمی شده و در شفاخانه با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
منتها مادرش کمک به حال شد و صحبت کرد، بسیار بر مادر دارد نینا میگه که چی هست، اما دختر من بچه هم چه قسم هست چطور شد بگو این حالت نارم چهارش برای گفت که خوب است، اونا خوب است، خیلی که خوب است، عکسایش برای من از شفاخانه روان که اینو ببینم. حتی نمیجا دکتران بودن شوهرشم گفت اگه بچه و دخترم چی شده، دکتران بگو که اصلا هیچ برای تداوی نکنه دیگه بچه و دخترم کلا باشه، بسیار برای فاقین ما در دعا رسیم.
بستگان مشعل و شقایق دیگر بروند کنونی صلح باور ندارند. با این حال از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به جنگ پایان دهند و دیگر از مردم قربانی نگیرند. بنابر اطلاعاتی که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش پخش کرده، شنبه در نتیجه شلیک 24 موشک به محلات مختلف شهر کابل 10 تن کشته و 51 تن زخمی شدند. آقای صالح از یک ماه پیش مسئولیت رهبری تأمین امنیت کابل را به عهده گرفته. او افسوده که در حال حاضر برای تأمین امنیت کابل هیچ فعالیتی با مفهوم تر از تصمیم هایی که به رهبری او برای تأمین کابل گرفته می شود وجود ندارد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 دقیقه عصر به 5:18 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مجتمع جامعه مدنی افغانستان یک روز پیش از افتتاح یک کنفرانس ژنو درباره این کشور در گزارش میگوید که کمک های بین المللی اثرگذاری چندانی نداشته. این مجتمع گفته که برای تهیه این گزارش با 750 تن در 31 ولایت افغانستان گفتگو کرده و در مورد مؤثریت کمک های تعهد شده در کنفرانس ژنو 2018 نظر آنها را پرسیده. اما حکومت افغانستان میگوید کمک های جهانی در این کشور به گونه مؤثر به مصرف رسیده. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
یک روز پیش از برگزاری نشست ژنو برای اعلام کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان مجمع در تحقیق دریافته که کمک‌های بین‌المللی در این کشور مؤثریت خوبی نداشته است. این نهاد یافته های تحقیق خود را روز یک شنبه در کابل اعلام کرد و گفته که تحقیق را بر اساس مصاحبه با 1750 زن و مرد در 31 ولایت افغانستان انجام داده است. ایوب شهریار مسئول برنامه های مجتمع جامعه مدنی بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر عدم مؤثریت کمک های جهانی، رعایت نکردن ارزش های حقوق بشری در این کشور نیز یک چالش جدی بوده است.
در مورد مؤثریت کمک های بین المللی بوده که این قسمت بیش از 50% معتقد هستند که مؤثریت کمک های بین المللی در افغانستان کمتر بوده و در قسمت تامین حقوق بشر هم 89.7% مردم معتقد هستند کسایی که واقعا جرایم ضد حقوق بشری را انجام داده، ظلم کردن، ستم کرد، اینها باید به پنجه قانون سپرده شوند.
خواست مردم برای ختم جنگ و رسیدن به صلح از طریق مذاکره با گروه طالبان، ناتوانی حکومت در تأمین امنیت، نبود حکومتداری خوب، فساد اداری، پاسخگو نبودن حکومت و تبعیض قومی در استخدامها از موضوعات دیگری است که در این تحقیق بررسی شده است. در تحقیق اما آمده است که 93.5% مصاحبه شوندگان گفتند که طرفدار نظام طالبانی نیستند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که کمک های بین المللی در افغانستان به گونه مؤثر هزینه شده و در بخش های گوناگون پیشرفت های خوب صورت گرفته است.
کمک های جامعه جهانی بر افغانستان مسئولیت بسیار مهم داشته. پیشرفت هایی را که امروز ما مشترکن در نتیجه تلاش های مردم افغانستان، دولت افغانستان و به حمایت جامعه جهانی به خرج دادیم و نتایجی را که امروز ما میبینیم بدون شک قابل لمس است.
نشست ژنو به اشتراک ده‌ها کشور و سازمان بین المللی به میزبانی مشترک فنلند، افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی فردا در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود و یک هیئت حکومت افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر وزیر خارجه نیز برای شرکت در آن به سوئیس رفته است. در این نشست تعهد جامعه جهانی برای کمک مالی به افغانستان اعلام می شود و همچنین دولت این کشور برنامه های کاری خود را برای 5 سال آینده اعلام می کند.
کنفرانس بین المللی دروزه درباره افغانستان فردا دوشنبه در شهر ژنو سوئیس افتتاح می شود. طوری که در گزارش شنیدید انتظار می رود در این نشست مجازی نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کنند و در آن در مورد ادامه کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان بحث خواهد شد. جامعه جهانی در گذشته در کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان به هدف دوام کمک هایش با این کشور یک سلسله شرایط گذاشته بود. آیا حکومت افغانستان دستاورد در بخش مبارزه با فساد اداری برای ارائه در این کنفرانس دارد؟ این سؤال را در آغاز گفتگوی تلفنی از آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای سازمان ایکو پرسیدم.
اینا کوشش میکنن حکومت افغانستان که جامعه جهانی را قانع کنن به دوام کمک‌ها، و جامعه جهانی هم به خاطر سرمایه‌گذاری کلانی که در افغانستان کرده به ملت افغانستان متحد است کمک بکنه. اما ای که این کمک از طریق حکومت میتونه اعتماد کنه یا مستقیما خودش از طریق مؤسسات غیر دولتی کار میکنه، به این مورد بسته به این است که چقدر مبارزه بر ضد فساد از نظر از او قانع کننده بوده. اگرچه در رده های فساد ما هنوز به جمله چهار کشور فاسدترین دنیا قرار داریم، این به این معنی است که ابلاغ از یوبی از او کدام تغییر اساسی در کار ما نیامد. و ما عملا هم میبینیم که مثلا با وصف 19 سال کمک سخاوتمندانه هنوز اساسات یک اقتصاد مدرن در افغانستان ساخته نشد و زیادترین پول مشمول فساد شد. و ما به حیث کسانی که شهروند این کشور هستیم به اعتقاد هستیم، خارجی که کمک میکنن، والدینهایی که مالی خود به افغانستان روان میکنن، اونا یقینا پرسش بیشتری به این مورد دارن. و گمان نمی کنم که قانع کننده بوده باشه مبارزه که به ضد فساد صورت گرفته، چون کدام حتی نه تنها کم نشده بلکه بعضی میکانیزمایی به وجود آمده که خودش فساد زاست.
حکومت افغانستان به نظر شما چگونه میتواند قناعت جامعه جهانی را به دست بیاورد تا جامعه جهانی متقاعد شود که واقعا در افغانستان با پدیده فساد مبارزه صورت گرفته و مبارزه نتیجه داده؟
یقینا که حکومت یک سلا کمیته و کمیسیونه و چیزه را ساخته و بعد ترها خوب و کاغذی درست کردن در مورد موضوع برس فساد، ولی در عمل ما یک دیدیم که چنین چیزی نیست. به خاطر از این که وقتی که ما مسئولیت اتاق افغانستان را داشتیم به اتاق بودم سروی های را میکردیم، یکی از سروی های ما امیر نشان داد که افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار امکان جمع‌آوری عواید سالانه را دارد، ولی این سال 19 هم است که ما از 2.2 میلیارد دلار بیشتر جمع‌آوری کرده نمیتونیم. یعنی 5 میلیارد دلار سالانه در را توسط مفتدین حیف و مل میشه. به این خاطر ایده اونا از نزدیک به گذاشته خواه اعتماد میکنن، چه ما میگفتیم میدونن حالی ما اعتبار خواه خراب کردیم. حال اداری استیگار کمکای امریکا را جو بررسی میکنه و هر از گاه گزارش میته. آخری گزارش این بود که 1.8 میلیارد دلار از کمکای جامعه جهانی در سال مالی گذاشته مصرف چی شده؟ حیف و مل شده. و 6 میلیارد دلار در سال قبلش حیف و مل شده.
برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان در زمانی که گفتگوهای ابتدایی صلح با طالبان آغاز شده در زمینه دوام حمایت مالی و سیاسی جهان از حکومت افغانستان چقدر مهم است؟
ما خود اعتقاد دارم که کمک‌ها را که دنیا میکنه به مردم افغانستان میکنه، به نیابت از مردم افغانستان فعلا رسما همین دولت وجود داره با واسطه که اپوزیسیون مسلح قوی هم داره. این کمک ها میتونه که دوام کار زیاد تضمین کنه و حکومت تا به صلح عموماً برسانه. اگر خود نخواسته این کمک ها قطع شوه، قطع خود نخواهد شده که کاهش جدی پیدا بکنه. به اون صورت شما میدونید که سرنوشت حکومت قبلی هم وقتی بود که در سال 1992 روسا دیگه با افغانستان کمک نکردن و کمک های خود رسما قطع کردن. وقتی قطع کردن حکومت وابسته توان تمویل ارکان دولتی خود از جمله اردو و پلیس را نداشت و یک پراگندگی به وجود آمد. ما امیدوار هستیم که این کار تکرار نشه و جامعه بین المللی به خاطر نجات مردم افغانستان کمک کنند، چون بدترین دولت از بی دولتی که خوب است.
آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک به افغانستان، فقر و بیکاری هنوز مشکل بزرگ برای جوانان در افغانستان است، جمله در ولایت فاریاب است. این در حال است که نشست بین المللی در مورد افغانستان در راه است. جوانان بیکار در فاریاب از نشست ژنو چه انتظار دارند؟ در این گزارش بشنوید که اکرام کرم از فاریاب فرستاده.
در حالی که روز دیگر به برگزاری کنفرانس ژنو در مورد افغانستان باقی مانده، صدها جوان بیکار در ولایت فاریاب از مسئولان می‌خواهند که به اشتغال زایی توجه کنند. محمد ظاهری آور از بخش معدن فارغ التحصیل شده، اما اکنون در کنار سرک در شهر اندخوی کفش دوزی می‌کند.
4 سال قریب 5 سال شده است که از پانتون فراغت خود را حاصل کردیم. بعضی مشکلات اقتصادی و نداشتن واسطه و پول در این کشور مال یک وظیفه دولتی را نیافتیم.
او میگوید از بوددوزی و رنگ کردن آن روزانه تقریبا 300 افغانی کمایی میکند که برای مصارف ماهانه خانواده چند نفریش کفایت نمیکند. او از اشتراک کنندگان کنفرانس ژنو میخواهد که به جوانان زمینه کار را فراهم کنند.
میخواهم از کسانی که به نشست ژنو اشتراک میکنند از پولهایی که به دولت افغانستان دادن یا کمک کردن حساب بگیرن و همچنان تعهد دولت را بگیرن که تا بیکاری از افغانستان محو شود، چون من در وضعیتی قرار گرفتم دیگر جوانان را نمیخواهم در وضعیت من قرار بگیرم.
قرار است کنفرانس سال 2020 در مورد افغانستان در 23 و 24 نوامبر با سازماندهی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار شود. توسعه پایدار، رفاه و صلح از موضوعهای کلیدی این نشست است. هدف آن است که کشورها و سازمانهای کمک کننده به ادامه کمک مالی با افغانستان تجدید تعهد کنند. در تقریبا 2 دهه طبق گزارش‌ها تنها ایالات متحده آمریکا 20 از 130 میلیارد دلار را در بخش غیر نظامیان به افغانستان کمک کرده، اما هنوز فقر و بیکاری از مشکلات عمده مردم در افغانستان از جمله در ولایت فاریاب است. کریمه بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی فاریاب میپذیرد که هزاران جوان محلی پیلند بیکارند، اما خانم بیحقی میافزاید که هزاران نفر شامل کار شدند.
ما یک پلان پیشبینی شده سال 1399 در سال 1398 داشتیم. خوشبختانه ما یک پلان تخمینی داشتیم که گویا ما در سال 1399 به 1000 جوان که در وظیفه میگیرن شامل کار میشن ما برش باید جواز کار توزیع کنیم. پلانی که ما قبلا طرح کرده بودیم دیزن کردیم بالاتر از پلان طرح ترتیب شده ما که در حدود 1500 جواز یعنی 1500 جواز کار ما تنها بر متقاضیان لیسانس ما توزیع کردیم.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که نبود ظرفیت مصرف و همچنان فساد از عرضه خدمات اساسی و همکاریابی در سطح محلات جلوگیری کرده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت‌ها غور می‌کنند. به نظر می‌رسد که اکنون از شدت موج تازه کرونا کاسته شده باشد. این در حالی است که به رخصتی‌های کریسمس چند هفته باقی مانده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
محدودیت‌های جلوگیری از انتشار کرونا بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات را در اروپا سخت خسارمند ساخته و این نگرانی ایجاد شده که ادامه آن امکان دارد رشد اقتصادی درازمدت اروپا را کند یا اقتصاد اروپا را با رکود مواجه سازد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده درباره وضعیت با هموطنان خود سخنرانی می‌کند. او امکان دارد کاهش قسمی محدودیت‌هایی را که از چند هفته به این سو در این کشور نافذ است اعلان کند. در نظر است که مغازه‌های مواد غیر ضروری چون دکان‌های لباس و بوت فروشی و وسایل بازی اطفال دوباره گشوده شوند. صدر اعظم فرانسه ژان کاستیکس روز شنبه ابراز امیدواری کرد که این مغازه‌ها در چند روز گشوده شوند. در جرمنی هم یک بررسی انجمن اتاق‌های صنایع و تجارت این کشور نشان می‌دهد که بیش از 2/3 شرکت‌ها به علت بحران سال جاری با کاهش عمومی فروشات دچارند. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا پنداشته می شود، بحث روی این مسئله است که آیا محدودیت های قسمی که قرار است در پایان ماه جاری خاتمه یابند تمدید شوند یا نه. در حال حاضر دکان ها بازند ولی با ظرفیت محدود، اما رستوران ها، میخانه ها و اماکن تفریح مسدود می باشند. یانز سپن وزیر صحت عامه جرمنی به روزنامه دی ویلت گفت که اقدامات صحی کمک می‌کنند، ولی هنوز هم تلاش‌های بیشتری باید انجام شود. او در اشاره خاص به کهنسالان در کشور خود گفت از سرعت شدید انتشار ویروس جلوگیری شد، ولی همه ما موافقیم که این کافی نیست. از سوی دیگر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که محدودیت‌های سراسری نافذ شده در انگلستان را طوری که قرار است یک هفته بعد خاتمه بخشد. در پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی به مردم هشدار داد که در رخصتی‌های عید کریسمس از مسافرت خودداری کنند، ولی گفت که دکان‌ها سر از شنبه آینده به گونه کامل گشوده خواهند شد.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است فردا کنفرانس دو روزه بین المللی در مورد افغانستان به طور مجازی در ژنو سوئیس برگزار شود. وزیران حدود 70 کشور و نمایندگان سازمان‌های تمویل کننده تعهدات خود را در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی افغانستان تجدید می‌کنند. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات در راکت پراگنی دیروز بر نقاط مختلف شهر کابل خبر می‌دهد. پیش از این 20 راکت بر نقاط پرزدان به شمول ساحه‌ای که سفارتخانه‌ها و شرکت‌های خارجی موقعیت دارند اصابت کرد. یک مقام محلی در پکتیا می‌گوید عروس داماد بر اثر خفگی از گاز بخاری جان دادن. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا در باره این رویداد به رادیو آزادی گفت حادثه دیشب رخ داده است. صدها تن در اعتراض به تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی قرقیزستان در پایتخت بیشکک را پیمایی کردند. مخالفان حکومت میگویند تعدیلات در زمان بحرانی انتقال قدرت آزادی و دموکراسی را از بین میبرد. چندین هفته پس از موج دوم ویروس کرونا در اروپا برخی کشورها محدودیت‌های شدیدی را کاهش می‌دهند. در حال از این اقدام خبر داده شده که یک ماه دیگر به رخصتی‌های کریسمس باقی مانده و نگرانی‌ها از اثر اقتصادی و اجتماعی در نتیجه محدودیت‌ها بیشتر شده است. و چین می‌گوید در جریان این هفته سفینه بدون سرنشین را به مهتاب خواهد فرستاد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
آینه روز ورزش.
جشنواره ورزشی پارالمپیک امروز در ولایت هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی ریاست ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت در روز اول این مسابقات دو تیم یاران و حریوا باز مسافه هم رفتند که تیم یاران با نتیجه 45-29 برنده شد. آقای ضیا میگوید در بازی دوم تیم های صلح و اتفاق با مسافه هم رفتند که تیم اتفاق با نتیجه 48-34 به برتری رسید. با گفته آقای ضیا هدف از راه‌اندازی این بازی ها انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی است. این مسابقات در نو رشته ورزشی با مدت 12 روز ادامه می‌یابد. پایان رقابت‌های لیگ اول سوپرلیگ کابل. فیروز مشهور سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که در 29 میزان آغاز شده بود امروز به پایان رسید. در این رقابت‌ها در تیم اشتراک کرده بودند. با گفته آقای مشهور در پایان این رقابت‌ها تیم فوتبال استقلال تیم مشعل را شکست داد و قهرمان لیگ اول کابل شد و راهی لیگ قهرمانان افغانستان شد که به‌زودی در یکی از ولایت کشور برگزار می‌شود. وی میگوید مصطفی افشار عنوان آقای گل این مسابقات را از آن خود کرد و نصرت حق‌پرست تنها نماینده فیلی افغانستان در سازمان UFC مشخص شد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی ورزش نصرت حق‌پرست قرار است با آرمان مبارز روسیه ارمنی تبارس در 23 ژانویه 2021 در دور 257 این سازمان داخل قفس شود. این مبارز 25 ساله افغانی در 15 رقابت با 12 پیروزی رسیده. این در حالی است که حریف 24 ساله وی تنها دو شکست در 17 مبارزه داشته است. این رقابت ها برای آقای حق‌پرست مهم است زیرا او در رده 27 گروهی وزنی سبک وزن سازمان UFC قرار دارد و حریفش در رده 20 است.
5:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. مطالب و موضوعات خبری ما همین قدر بود. حالا زمان نشر دو برنامه هفتوار رسید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های گرانقدر برنامه، خدا کنه صحت و سلامت باشید. من جاوید حسن‌زاده شما را به یکی دیگر از برنامه های در جستجو انصاف خوش آمدید میگویم. با سلسله بررسی مشکلات مردم در این برنامه، این بار مشکل عبدالقهار یکی از محصلین مؤسسه تحصیلی خصوصی آریانا در ولایت ننگرهار را به بررسی گرفتیم. عبدالقهار میگوید با آنکه چند سمستر را در پوهنځی طب در این مؤسسه تحصیلی خصوصی درس خوانده است، اما زمانی که میخواست خودش را به یکی از مؤسسات تحصیلی دیگر خصوصی تبدیل کند، زمانی که اقدام به این کار کرده، بنابر راجستر نبودن اسمش در وزارت تحصیلات عالی موفق به تبدیلی نشده است. در این مورد بیشتر از خود عبدالقهار میشنویم.
و مشکل می از داورجان که در پانتون آریانا ما کدام پروسه قانونی که بطورت مراحل کردیم و میخواستیم که تبدیلی نماییم به پانتون روحان.
کدام سال در پانتون رفتی و چند سمستر تا فعلا خواندی؟
من سال 95 شامل شدم در پانتون آریانا، ولی در دهم سمستر ختم شده. دهم سمستر مالی یک جمعه رخصتی داریم ما و با سمستر 11 هم میرم، یعنی دو سمستر بعد ما فارغ میشویم.
حالا میخوای که تبدیلی کنی، دلیل تبدیلی چی است از این پانتون؟ در کدام رشته هستی؟
در رشته 15 طب هستم. وقتی که در سمستر 6 بودیم ما میخواستیم تبدیلی کنیم. علت تبدیلی ما بود که ما درس عملی چ نداریم. اینجا بعد مسئله طب کار عملی کن در شفاخانه، هم زیر نظر استاد، لابراتوار نداریم. ما مشکل کته ما بود که بخاطر درس عملی خود بعد ما تبدیلی با پانتون روحان کنم.
حالا که میری تبدیلی میکنی چی مشکل است؟
علی خود دو سال میگذره که ما تبدیلی میکردم. دیگه وزارت بر ما یک فرم که گرفتم جان همراه پانتون روحان موافقه کردم. دیگه او بر ما پس فرم وزارت نداد. گفت شما عبدالقهار جان همراه ما گفت محصل نیستی. دیگه هم دیواله ما که بود دیگه با فرم دادن و اونا علی از آریانا دا همی چهارم سمستر میشه، چهار سمستر که در روحان با تحصیلات خود ادامه میشه. ما را گفت شما در وزارت همراه ما صف نیستی و محصل ما هیچ نیستی. مشکل تان بو برای پانتون که چه قسم میکنه.
در صورت که خود دو سال پیش فهمیدی که راجستر هم نیستی، این دو سال دیگر چطور ادامه دادی چهار سمستر خوندی؟
یعنی مدیرای پانتون ما این مشکل رو دمروز که ما خبر شدم آمدم گفتم مدیر که این قسم گپ است. او گفت معاون علمی ما گفت ما خو مشکل دارم که یخ گفت ما این چیز میکنم. گفت ما کابل رفته نمیتانم تو به هر شد من مشکل تان حل میکنم و شما با تحصیل خود ادامه بده. اینا یک اطمینان داد ما را گفت کارتان ما در می بهار حتما خلاص میکنیم. این دویم سالشان است که اینا بیخی وزارت مراجعه نکردن. خود ما با وزارت رستیم چهار نفر بودیم. گفت شما هیچ محصل نیستی، ما شما رو بیخی نمیشناسیم که شما نماینده پانتون تانه داره، رئیس تانه داره. ما که اینا را میگیم دیگه اینا بیخی از ننگرار کتی ما یک قدم هم نمیورداره به طرف وزارت.
شما ماهانه چقدر فیس تاویل میکردین و تا فعلا در ده سمستر چقدر پول تاویل کردین در این پانتون؟
ما فی ما 6000 افغانی سمستر، 30000 افغانی ما تاویل کردیم. اویزای بانگ امره ما هست. نظری خوب درس ها بود، عملی ما درس نداشیم. تا به هنوز هم ما نداریم ستاج خدا. یک ساعت عملی باید باشه، یک ساعت نظری. نظری داریم، عملی درس ما نداریم. ولی شاید امی تو جب بود که گفت از سمستر دهم به او طرف گفت تبدیلی هم بند میشه. من اگه سمستر ششم تبدیلی کده بودم این مشکل برای ما پیدا شده.
تنها خودت با این مشکل روبرو شدی یا دیگه هم سنفیت هم هستن کسایی که راجستر نباشن؟
یکی من هستم در سنف ما و یک به نام ارفان الله ولد زین الله بودین است. سه نفر هم دوره ما است، به نام عمران است، دین محمد است و رفیق هستن. پنج نفر ما یعنی تبدیلی میکردیم خبر شدیم از این مشکل خود. ما خبر نمیشدیم، شاید اینا سند جالی بر ما میداد. علی پشتاد علی کدام امتحان دگر به نام اگزیت هم وزارت تحصیلات عالی میگیره. اگر در وزارت در امتحان اگزیت محصل طب دو چانس داره کامیاب نشه، علی اسناد خود وزارت تحصیلات عالی میده، یک پانتون هم نمیده اگر دولتی باشه یا شخصی. اگر در اگزیت کامیاب نشه هیچ بر اسناد نمیده، قابل اعتماد نیستی. اگر علی ما اگر فارغ همشیم اینا بر ما اسناد جالی بده، ما دگر در اگزیت بازم در وزارت تحصیلات عالی راجستر نیستی، ما را اینا صرف تصدیق میدن. با تصدیق هیچ نمیشه که اسناد نباشه. در اگزیت ما صفتنام کردن نمیتانیم که باید ما امتحان بیتیم از عمومی امتحان اگزیت ما پاس.
در این مورد نظر عبدالواسع باعث یکی از مسئولان موسسه تحصیلی خصوصی آریانا را هم گرفته ایم.
این مسئولین به طریقی شده که وقتی که لست از اینا را لست شاگردار ما تنها پنتون ما نیست که تنها یک پنتون باشه. اتو تمام پنتون های این مشکل پیش شده. در لست کروان شده اشتباه قلمی شده، مشکل کامپیوتر بوده، لست نام از این بچه ها نرفته. چند روز پیش یک آیت آمده بود از تضمین کیفیت جلال آباد آمده بود. ای آمده بود به جلال آباد آمده بود، در جلال آباد که آمد ما این موضوع رو مشکل مطرح کردیم چندین بار، ده بیست دفعه ما خودم رفتیم وزارت تحصیلات عالی راجع به این بچه ها. امروز صبح راجع به این تصمیم میگیریم، باز یک آیت جور شده که در تمام پنتونا میگردن و اینمی شاگردهایی که از اسنادایش از اول تا آخر چک میکنن که کسی که از اندراج مانده باشه راجع به او تصمیم میگیرن و فیصله میکنن. باز چند روز پیش یک آیت آمده بود از تضمین کیفیت، یک صلاحیتدار بسیار کلانی هم بود، ما یک موضوع را مطرح کردیم که از ما خواست، گفت که شما در واتساپ ما همین نامای از بچه ها را روان بکنین. من نامای از این لست از این بچه ها را روان کردم، پس پیامشان هم آمد درست است، من پیگیری میکنم و بعد از اون ما انتظار هستیم که اینمی آیت که آمده، چرا که اوقدر روز تیر نمیشه، 10-15 روز تیر میشه از این گپ، من منتظر هستم که آیت چی اقدام میکنه. اگر اقدامات نباشه، چند روز پیش رئیس صاحب آمدن در جلسه عمومی دب زده شد که خود رئیس صاحب هم اقدام محکم کردن و زنگ زدن به وزارت و از طریق کابل و خود پیش میکنن که یک آیت را روان بکنن که ما از اول صنف که اول کیا امتحان کانکور داده، ما کارت کانکور از یارا باید نشان بدیم، بر از یا ما بر از یا تمام چیزشان تا آخر نشان بدیم و چک بکنن. مشکل وزارت است، وزارت باید بر ما آیت روزی که ما مراجعه کردیم بر ما آیت روان میکرد. حال بر ما وعده کردن که آیت برتان روان میکنیم. شاگردار ما اطمینان دادیم که آیت روان میکنن و 100% چرا که شما شاگرد بر حق ما هستین، بر حال ما هستین، برتان ثبت اندراج میشین.
من این موضوع را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز در میان گذاشتم. آقای عبیدی در مورد گفت
مکلفیت پنتون است که هر سمستر کتابای سمستروار را به وزارت تحصیلات عالی افغانستان بفرست. ای که نفرستاد، ای غفلت کردن و مسئولین باید که از اینا صحبت کنن و این موضوع را جدی مطرح کنن که اسنادشان به وزارت مواصلت کنن. بر صورتش ما همیشه وزارت تحصیلات عالی افغانستان تلاش کرده که مشکل محصل حل شود. ما طرفدار از این نیستیم با محصل مشکل ایجاد شود. در این قضیه ما این موضوع را با مستات خوستی شریک میسازم که چرا تا حال اینا اسناد نفرستادن و دلیلی که اسناد نفرستادن چی است. همه عزیزای ما را به وزارت بفرستیم، مشکل خود از نزدیک با ما شریک بسازن، شماره تماس ما را با اونا شریک بسازن. من مشکل از اینا را میگیرم، از طریق وزارت ما تلاش میکنیم با مشکل از اینا رسیدگی شود.
شنونده های برنامه، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبدالقهار یکی از مسئولین در ولایت ننگرهار برایتان آماده کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدین. قسمی که میدانین در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گم شده خود هستند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
یک گمشده داریم به نام کاری عبدالصبور از ولایت بدخشان، ولسوالی امگان، مدت 5 سال می شکیم ناپدید شده. هر کس که اولی از او را داشته باشه 20,000 افغانی جایزه دارد. شماره برای هم می گیم 0-70-38-35-833.
گمشده دارو به نام داوکان ولایت بغلان ولسوالی نارین از قیره ماسان، به مدت 10 سال شده این آدم گم شده، نازنده نامرده هزی پیدا شده. شماره تماس 0-70-37-92-767.
سلام علیکم، من مادر محمد از ولایت غور ولسوالی دولینه قریه سوچو. محمد دلاری محمد جان 15 سال میشه که گم شده، به قندهار رفت، از قندهار گم شده. محمد ما چی اطلاعی محمد مرگ زندی نداریم. شما خدا ایمان شما که شما اگر ایلان محمد نکنید. آلی دو سه سال میشه که ما هر چیز میکنیم شما این سوال ما پس نکنید. یان شما ریزی صرف
افتاده هست،
صرف افتاده هست، پینجا هست،
پینجا هفت،
پینجا هفت، افتاده پنج، پینجا سه. با سلام، خدا حافظ. شما قطع میتونیم به شیری مادر شما که شما سوال ما پس نکنید.
گمشیره ای دارم به نام عبدالوکیل از ولایت بغلان و ولسوالی های خوستفرین تگاب دهنه قریه خوش تاجکه. مدت 5 سال می شود که مفقود و لادره گردیده است از مرز ایران. هر کی شماره تماس آن را داشته باشد و یا آن را هر جایی که دیده باشد به این شماره ما تماس بگیرد. 070-53-141-60 شماره دوباره تکرار می گردد. 070-53-141-60
گمشده دارم به نام نور محمد ورد غلام نوی از ولایت بدخشان و لسوال تقاب کیشم قریه کتبالا. به مدت 6 سال می شود که نادرک است هر کس که کدام درکی دارد و کجای دیدش و می شناسش به می شماره زنگ بزند. 070-2005-72 تکرار می نمایم. 070-2005-72
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی. سلام تقدیم می نمایم. یک گمشده دارم به اسم نجیب الله که بچه کاکای می شود. مدت 7 سال می شود که از خانه برآمده به طرف کارگری رفته، ناپدید شده. اکنون بنده از اون اول ندارد. نجیب الله از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات از قریه قرغیتو. نجیب الله صدای بنده را می شنود یا کدام دوستایش از اون اول دارد به شماره تلفنی 070-44-8-0-23 به تماس شود.
گم شده داریم به نام شریف الله از ولایت بدخشان و سوال یفتل پایان قیره بالباغ. مدت 6 ماه می شود که طرف رستاق رفته، تمنوز اوال گرم سردش پیدا نشده. هر کسی آن را پیدا کند شماره تماس 070-552-644-95.
زبیر هستم از کابل، از نایه 4 تیمنی، شخصی به نام حاجی ملنگ، از نایه دهم سلیمکاران مفقود گردیده. هر کس که اطلاع یافت یا پیدایش کرد به می شماره به تماس شود. 0786-58-76-76.
گمشده ای دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار از ولایت بغلان ولسوالی طالا و برفق قریه ترمز. مدتی 8 ماه می شود در بین مرز ترکیه و ایران مفقود الاثر گردیده است. اگر از کدام از او احوالی داشته باشد و یا او را دیده باشد و یا کدام احوالی داشته باشد به این زنبر به تماس شود. شماره ما 077-520-26-61-26.
این جانب نظرالله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یرگو. یک قریه آتنجل هم یک گمشیده داریم. با مدت 30 سال می شود که به طرف کابل رفته بود، گمشیده بود. هر بیادری که او را پیدا میکند به این شماره زنگ بزند. 0720-72-611.
گمشیدگانی دارم به نام عبدالرجا و ولدی وکیل بابا. مدت 10 ماه می شود به طرف تلاکاری رفته. از او کسی احوالی ندارد. اگر کسی احوالی دارد از او با شماره تماس 0-700-790-316 و تماس شد.
این جانب جهانگیر از ولایت قور ولسوالی دولینه قریه چشمه سرخ. یک کاکای هم به اسم ابراهیم. مدت 30-35 سال می شود که از خانه به عدم ایران رفته، گم شده. لطفاً به این شماره زنگ بزنید. 0-782-453-742.
عبدالقادر هستم از ولایت نورستان ولسوالی مندول قریه گمتا.
ما یک گمشدنی داریم به نام عبدالمنان ولد دین محمد، قریه ولایت نورستان، قریه گمتا ولسوالی مندول. مدت 5 سال میشه که به طرف ایران رفته بود. تا حال را اوالش نداریم. اگر کسی اوالش داشته باشد یا هم معلومات داشته باشد یا اندیوالانش یا کسی دیگه به همراه ما به میلنبر زنگ بزنن. 0788-34-22
گم شده داریم با نام قماندانزی از ولایت بدخشان و سوالی آوان مدت 6 ماه می شود طرف مرز رفت است.
سلام علیکم برادر آزاد. یک گم شده داریم ولایت شریفپور سوالی گوسپندی از قریه ملکان حاجی محمد داره. پدرش ملا خادمت است، برادرش نورمحمد است، او برادر کاکاهاش است، کاکاهاش گلمحمد است. آمین است گم شده را هیز معلومان نکرده در مزار شریف رفت. 5 ماه 6 ماه شده ای بار آزاره اعلان میکنیم باندی شماره سفر 77-68-45-99 زن بزیدیم.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. این بنده عبدالقدوس از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان گم شده ای داریم به نام خیرالله ولد امراشا از قریه سیدآباد. مدت 3 ماه می شود که به طرف تیرگران سفر کرده است. از او بنده ما هیچ حوالی نداریم. اگر کسی که اول آن را دارد بر این شماره به تماس شود. 0-67-29-773
برادر نقلی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملابلوغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودم در 1372 دای برحت از این پاکستان شد. در 1387 دوی بردت دانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرد. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. بایان مرا خدا از تاج دین نشنود یا کدام دوست رفیقش نشنود به شماره زیل در تماس شود. 0-78-91-45-36
ما یک گمشدار دارم ازتلا ولدی ماق ولایت سمنگان ولسوالی در ایسیب پایین قریه میسید. 29 سال زیاد ترخ شده. گم است نه مرده ایش معلوم است نه زنده ایش. هر کسی از اطلاع نام از کدام جای دیده باشه یا کدام جای پایده کده باشه اما شماره ما زنگ بزنه. شماره ما 076-55-44-722
ما عبدالحسین نام. مدت 20 سال شده که همی از خوابگاه شیراز همی با قوچاقبر از خیز اسدالله با برادر خود غفور همی مفخذ الله سر گردید. اما
اسلیمان مولوی کفایت است از باقی بالیم و تماشدیم. گم شده ای داریم به نام ملا جمشید. مدت 20 روز می شود که به طرف روباتک سفر کرده است. از آنش خبری نداریم. اگر خودی دو ملا جمشید صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقی صدای ما را می شنود لطفاً به شماره 0-754-59-23 به تماس شود.
سید حسن هستم از ولایت غزنی ولسوالی مالستان قریه بلاغو. گمشده ای دارم به نام سید محمد شاه ولد سید غلام حسن که مدت 40 روز می شود از همان منطقه خود ما نادرک گردیده. اگر کسی او را دیده باشد یا خودش صدای ما را می شنود به همین شماره به تماس شود. 0-79-71-71-901
می بنده سراج الدین از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان گم شده دارم به نام محمد هاشم از ولایت بدخشان. مدت 6 ماه می شود از خانه گم شده. هیچ حوالی از آن نداریم. هر برادری که آن را پیدا کرد به شماره 0-76-64-228 زنگ بزند.
سلام علیکم. اسم من امیدالله تیموری است از ولایت اروزگان و ولسوالی گیزاب. یک گمشده ای را پیدا کردیم به نام حسن. نام پدر و مادر خود گفته نمیتونن. نه موقع که ما کدام جاییم فقط نام خود خود موقع که ما حسنم در فیلن در ولسوالی گیزاب به قریه لورشه و اصلا بخصد هر کس که صاحب شد در می شماره زنگ بزنه. 0-70-40-70-895 باز تکرار منم 0-70-40-70-895
کارکنان عربی آزادی مثلا تقدیم میکنیم برای شما برای آقای ظریف نظر. منم در ما مردم پیاره میکنیم با پارسی پیاره میگویم. همه گم شده است، خبر درکش نیست. ولسوالیش المال است، خودش گلامد اسم داره، 26 سال عمرش است. امویش محمد جن هم داره، قومی ترخیل است. همه هر کس اگه دیده باشه، درکش دیده باشه، با همه شما را با ما تماس بگیره. صفر هفت صفر چار یک صفر پنج یک صفر سه دو پنج هفت.
نام اسد احمد است، از ولایت کاپیسا، از مرکز کاپیسا. یک گمشده دارم به نام زرپاچا ولد لاله خان، از قریه ترگمان، ولسوالی بهگرام، ولایت پروان. مدت 17 سال می شد که لادرک می باشد در وقت رژیم طالبان.
سیف الله اسم، از قریه ولد، ولسوالی افتل، ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نام جیان خان، فرزند توره خان. مدتی 30 سال می شود که مفقود الاثر است. هر بنده خدایی که از او اول دارد به این شماره تماس بگیرد: 07-8888-243.
وامی و عبدالقدیس از ولایت قور و لسونی تیغر قیلیه دیتای گمشویگره ای دارم منوی شعبت دین. 5 سال می شود که به طرف ایران رفته و مفقود اثر گرده.
من معلم نورسین از ولایتی بدخشان، ولسوالی کوهستان. گمشده ای دارم برامی ارباب اسمت. مدتی 2 ماه می شود که از خانه به خاطر کار کردن و غریبی به طرف تخار رفته است. هر برادر جیان را دیده است و یا سزای مرا مشنوه یا خودش مشنوه. به شماره 7533-99-19.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم، 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اینجا به نام دین و خدا می کشن مرا، مظلوم و بی‌گناه و صدا می کشن مرا، مظلوم و بی‌گناه و صدا می کشن. گاه میان مسجد، گاه در ملایان، در انتحار و شوق خطا میکشن مرا، در انتحار و شوق خطا میکشن. اینجا به نام دین خدا میکشن مرا، مظلوم و بیگناه و صدا میکشن مرا، مظلوم.